ساعت 23 در ایران است. این صدای رادیو فرداست که میشنوید. من هانا کاویانی هستم. آیت الله مهدوی کنی رئیس مجلس خبرگان رهبری در پی بروز حمله قلبی در بیمارستان بستری شد. رئیس سازمان مدیریت بحران تهران میزان تلفات و خسارات ناشی از طوفان دوشنبه را اعلام کرد. و نشست سران گروه 7 امشب در بروکسل آغاز به کار می کند. خوش آمدید به این بخش خبری. بنابر گزارش ها از ایران، آیت الله مهدوی کنی رئیس مجلس خبرگان روز چهارشنبه دچار عارضه قلبی شد و به بیمارستان انتقال یافت. خبرگزاری فارس به نقل از مصطفی میرلوهی مسئول دفتر مهدوی کنی گزارش داده است که رئیس مجلس خبرگان عصر امروز چهارشنبه پس از بازگشت از مراسم سالگرد درگذشت آیت الله خمینی در خانه اش دچار عارضه قلبی شد.
آنچه می شنوید صدای رادیو فرداست.
رئیس سازمان مدیریت بحران شهر تهران میزان تلفات و خسارت‌های ناشی از طوفان روز دوشنبه را اعلام کرد. به گزارش خبرگزاری مهر، احمد صادقی، رئیس سازمان مدیریت بحران تهران گفته است این طوفان در مجموع 5 کشته و 81 زخمی در بر داشت و به شکسته شدن 2500 درخت و 8 تیر برق منجر شد. به گفته آقای صادقی، این طوفان همچنین 39 مورد پارگی و قطع کابل برق را در پی داشته و به 128 خودرو نیز آسیب وارد شده است. از سوی دیگر ابراهیم مقیمی، استاد دانشگاه تهران به ایسنا گفته است، منشأ، مسیر و سرعت طوفان روز دوشنبه دقیقاً قابل پیشبینی بوده و ادعای هواشناسی مبنی بر غیر قابل پیشبینی بودن آن با توجه به اینکه از فرودگاه مهرآباد نیز عبور کرده به هیچ وجه قابل دفاع نیست. ستاد مدیریت بحران استان تهران روز سه‌شنبه از کوتاهی سازمان هواشناسی کشور در ارزیابی و اطلاع رسانی به موقع انتقاد کرده بود. گفتگوهای سران 7 کشور صنعتی جهان معروف به گروه 7 امشب با برگزاری ضیافت شام در بروکسل پایتخت بلژیک آغاز می شود. اقدامات بعدی در قبال بحران اوکراین مهمترین محور مذاکرات سران گروه 7 عنوان شده است. خبرگزاری آلمان به نقل از دیپلمات‌ها گزارش داده است که تصمیمات این نشست احتمالاً آمیزه‌ای از دیپلماسی و فشار بر روسیه خواهد بود. روسیه گفته است هر گونه تصمیم این نشست علیه خود را رد می‌کند. گروه طالبان روز چهارشنبه ویدیویی را منتشر کرد که لحظه آزادی گروهبان آمریکایی در افغانستان و تحویل او به نیروهای آمریکایی را نشان می‌دهد. در این ویدیوی 17 دقیقه‌ای گروهبان بو برگدال ابتدا در خودروی سفید رنگ دیده می‌شود که افراد مسلح در اطراف آن مستقرند. دقایقی بعد با ظاهر شدن چند هلیکوپتر و فریاد فرود یکی از آنها گروهبان برگدال تحویل افرادی می شود که لباس غیر نظامی به تن دارند. این سرباز آمریکایی که در سال 2009 در افغانستان به اسارت طالبان درآمد، شنبه گذشته در قبال رهایی 5 زندانی از بازداشتگاه گوانتانامو آزاد شد. این معامله پنهانی با انتقادهای بسیاری در آمریکا روبرو شده است. یک مقام وزارت ارشاد از تصویب آیین‌نامه‌ای خبر داده که رسانه‌ها آن را اولین گام عملی برای واگذاری ممیزی کتاب به ناشران ارزیابی کردند. مدیر دفتر توسعه کتاب و کتابخانه وزارت ارشاد روز چهارشنبه گفت که آیین‌نامه تشکیل کمیته‌های تخصصی بررسی و ممیزی کتاب به تصویب مقدماتی رسیده است و در صورت تصویب نهایی این آیین‌نامه ناشران می توانند تقاضای خود برای انتشار کتاب را به کارگروه‌های تخصصی بدهند. علی جنتی وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی پیش از این پیشنهاد کرده بود که ممیزی قبل از چاپ به ناشران واگذار شود، اما این پیشنهاد با واکنش‌های حقوقی روبرو شد. این خبر ما رو میرسونه به پایان خبرهای این بخش. دعوت میکنم که همچنان همراه ما باشید. در ادامه شنوندگی برنامه هفتگی صحنه خواهید بود.
صحنه، نگاهی رادیویی به دنیای تصویری.
سلام و درود به مجله صحنه، خوش آمدید. بابک غفوری آذر هستم و دعوت میکنم با این شماره تازه صحنه همراه باشید.
سینمای ایران.
مسعود کیمیایی چهره خبرساز این روزهای سینمای ایران است. همزمان با اکران تازه ترین فیلم او متروپول در سینماها، انتشار گفتگویی از او در روزنامه شرق که همراه اظهار نظرهای بحث‌انگیز این کارگردان شناخته شده درباره برخی وقایع و چهره‌های تاریخی بود، سبب شد تا نام آقای کیمیایی در محافل فرهنگی و رسانه‌های مختلف بارها مطرح شود. این گفتگو که با واکنش‌های مختلفی از سوی چهره‌های گوناگون فرهنگی و هنری روبرو شد، در زمانی منتشر شده که استقبال از فیلم متروپول در سینماها چندان درخشان نیست و این ساخته تازه فیلمساز جریانساز سینمای ایران در مدت نزدیک به 3 هفته اکرانش در تهران کمتر از 250 میلیون تومان فروش کرده است. احمد طالبی نژاد، نویسنده و منتقد قدیمی سینمای ایران که او هم به تازگی گفتگویی با آقای کیمیایی داشته، درباره جنجال‌های اخیر شکل گرفته پیرامون آقای کیمیایی و تأثیر آن بر فروش فیلم متروپول چنین میگوید:
واقعیت اینه که آقای کیمیایی خب یک کاریزمایی داره که کمتر فیلمسازی تو ایران تا حالا داشته. یعنی هر حرف و سخن و اصلا زندگی خصوصی و همه چیش همیشه زیر ذره بین بوده، به خصوص وقتی که حرفای میزنه که به نظر میاد خلاف تصور همگان هست. مثلا همین ماجرایی که مربوط میشود به مصاحبه اخیرش که گفته من پیکر زندیات فروغ فرخزاد رو غسل دادم، کانون نویسندگان یه حرفای زده در مورد آشنایی با هدایت یه حرفای زده، که خب اینها یک جورایی در واقع میشه گفت که شواهدی هنوز هستن، زندگانی هستن که در اون موقعیت بودن و اینها رو خیلی تایید نمیکنن و همین دلیل این سو اتفاق ما رو پیش آورده. حالا اگر بذاریم به حساب فضاسازی برای اینکه مردم راغب بشن این فیلم رو ببینن، واکنش ها خیلی شدید بوده متاسفانه. یه عده زیادی به شدت از آقای کیمیایی و حرفاش دلخور شدن، یه عده هم راغب شدن برن فیلم رو ببینن. حالا من نمیدونم واقعا آقای کیمیایی به عمد این حرفا رو زده یا نه، من نبودم و در جریان نیستم.
در کنار فیلم متروپول، داریوش مرجویی دیگر فیلمساز شناخته شده سینمای ایران هم فیلم تازه‌اش را اکران کرده است. فیلم اشباح ساخته تازه آقای مرجویی هم از نظر فروش اوضاع بهتری از فیلم متروپول ندارد و پس از 18 روز نمایش به فروشی در حدود 125 میلیون تومان در تهران رسیده است.
به خدا قسم میکشم.
چون میاد دنباله.
چی میخواد جون من؟
اون دختره چی میگه؟
ازت متنفره.
چه کاری بود با من کردی؟
اینکه چطور هر دو ساخته یه کارگردانان قدیمی و معتبر سینمای ایران در جذب تماشاگر ناموفق بودند را احمد طالبی نژاد چنین پاسخ می‌دهد:
از کیمیایی مردم همیشه الانم همینجوره توقع صراحت بیان داشتن. توی فیلم‌های اخیر آقای کیمیایی این ویژگی کمتر وجود داره. من با خود ایشونم مصاحبه مفصلی که ازم که در مجله فیلمم چاپ شده به این مسئله پرداختیم. ایشون تعبیرش اینه که خب من سالخورده شدم و طبعا جهان‌بینیم هم سالخورده شده. درسته این تا حدودی. من به نظرم میاد که فیلم متروپول توی فیلم‌های اخیر ایشون فیلم خوبی است، ولی فیلمی نیست که بتونه با نسل جوان امروز ارتباط برقرار کنه. این نسل یه فضای دیگری داره تنفس میکنه، نسلی است که اصغر فرهادی رو ترجیح میده، نمیدونم پرویز شهبازی رو ترجیح میده و گروهی از این فیلمسازهایی که واقعیت اینه که خیلی فیلمسازهای خوبی هم هستن. در مورد آقای مرجویی و فیلم اشباح هم واقعیت اینه که فیلم اشباح باز از فیلمهای دیگه که این سالا ایشون ساخته خیلی بهتره، ولی این که نمیتونه ارتباط برقرار کنه و مثلا انبوه تماشاگر رو مثل هامون، سارا، پری و فیلمهای دیگه به سینما بکشونه، دلش باز برمیگرده به این که به نظرم میاد آقای مرجویی یک کمی شاید شرایط رو هنوز خیلی متوجهش نیست که در چه روز و روزگاری داره زندگی میکنه و با چه جور مخاطبی روبرو هست. این مخاطبی که الان میره سینما اساساً حوصله اون عمق و معنا و نمیدونم کشف راز و رمزهای فیلم و اینا رو خیلی نداره. میخواد ببینه که موضوع فیلمساز در قبال مثلا مسائل اجتماعی، اخلاقی، فرهنگی جامعه چیه.
در اکران سینماها هفته گذشته فیلم زندگی مشترک آقای محمودی و بانو نیز به فهرست فیلم‌های در حال نمایش افزوده شد و با آنکه در این مدت عملکرد بهتری نسبت به دو فیلم متروپول و اشباح داشته، اما همچنان پرفروش‌ترین فیلم سینماها 5 ستاره نخستین ساخته بلند سینمایی مهشید افشارزاده است که توانسته به طور متوسط فروش روزانه‌ای در حدود 15 میلیون تومان داشته باشد.
من خانم جابجا کردم.
ای بابا
من زورگیرم. من زور دارم.
نه
شهر معاونتی هتل پیز در از بنکن به خدمه.
من خودم گیرم به قرآن، شما که میدونید.
تو به همه چی از این بالا نگاه میکنی؟ یه پایین بابا.
از دیگر تحولات سینمای ایران در هفته گذشته، درگذشت صابر رهبر، کارگردان قدیمی سینمای ایران و سازنده فیلم‌هایی چون مسیر رودخانه، چرخ و فلک و کج کلاخان بود. آقای رهبر سالها بود که از فیلمسازی فاصله گرفته و به سینماداری می‌پرداخت. او مالک سینما کریستال تهران بود که در دهه 60 آن را تبدیل به سینمایی معتبر از نظر نمایش فیلم‌های متفاوت کرده بود.
سینمای جهان.
آنجلینا جولی چهره خبرساز سینماهای دنیا در هفته گذشته بود. فیلم تازه او با نام مالیفیسنت که در آن نقش جادوگر معروف داستان زیبای خفته را بازی می‌کند، با استقبال قابل توجه تماشاگران توانست عنوان بهترین فروش افتتاحیه کارنامه خانم جولی را رقم بزند. 70 میلیون دلار فروش افتتاحیه مالیفیسنت بود تا مشخص شود آنجلینا جولی همچنان بازیگر پرطرفداری است.
I shall bestow a gift on the child.
Before the sun sets on her 16th birthday, she will fall into a sleep like death.
هفتمین قسمت سری فیلم‌های مردان ایکس در هفته دوم اکرانش صدر جدول را از دست داد و با 32.5 میلیون دلار فروش پس از مالیفیسنت در رده دوم قرار گرفت. مجموعه فروش داخلی این قسمت با نام روزهای گذشته آینده به 162 میلیون دلار رسیده است. با این همه در بازارهای خارج از آمریکای شمالی فروش مردان ایکس تازه سینماها بهتر بوده و به رقم 500 میلیون دلار رسیده است.
The Sentinels were just targeting mutants. Then they began targeting everyone. I've come a long way to guide us.
کمدی وسترن یک میلیون راه برای مردن در غرب به کارگردانی ست مکفارلین دیگر فیلم تازه اکران شده این هفته بود که با 17 میلیون دلار فروش در رده سوم جدول قرار گرفت. این فیلم مضمونی مشابه فیلم‌های وسترن در ورود فرد غریبه‌ای به یک شهر کوچک دارد که این بار با چاشنی شوخی روایت شده است.
The American West is a terrible place in time. Everything out here that's not you wants to kill you. Angry drunk people, hungry animals, outlaws. Oh, the doctor.
I couldn't save her.
She had a splinter.
Doc, what the hell were you supposed to do?
فیلم‌های گودزیلا و مخلوط به ترتیب با 12.5 میلیون دلار و 8.5 میلیون دلار فروش در رده‌های 4 و 5 جدول قرار گرفتند.
تئاتر.
روزهای آرام تئاتر ایران هفته گذشته با انتشار گزارش‌هایی از سوی خبرگزاری فارس مبنی بر شکایت برخی اهالی هنرهای نمایشی به وزیر ارشاد علی جنتی در انتقاد از عملکرد مدیریت مرکز هنرهای نمایشی با تلاطماتی همراه شد. گفته شده به دنبال این شکایت‌ها علی جنتی قصد توضیح از علی مرادخانی معاون هنریش را دارد. این گزارش از سوی منابع خبری دیگر تایید نشده، اما در ماه‌های اخیر بسیاری از چهره‌های تئاتری به انتقادهای شدید از عملکرد مدیران مرکز هنرهای نمایشی پرداخته بودند. برخی فعالان تئاتری اعتقاد دارند حسین طاهری مدیر مرکز هنرهای نمایشی و تیم مدیریتی همراهش شناخت چندانی از فضای هنرهای نمایشی ندارند. در تالارهای نمایشی با رسیدن به روزهای تعطیلی نیمه خرداد در ایران اجرای چند نمایش در مجموعه تئاتر شهر تهران به پایان رسیده است. نمایش‌های تروب طرب، قصه ظهر جمعه و من آنتیگون و دیگران از جمله این نمایش‌ها هستند. به پایان شماره دیگری از مجله هفتگی صحنه رسیدیم. تا هفته آینده من بابک غفوری آذر روز و شب خوشی را برای شما آرزومندم.
هیچ وقت برای شنیدن دیر نیست، هیچ وقت واسه پرسیدن، هیچ وقت واسه دونستن دیر نیست. امروز هر روز رادیو فردا.